ساعت 19:07 شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 15 فروردین 1396 خورشیدی برابر با 4 آوریل 2017 میلادی است. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبرها و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. آقای قویمی.
با درود فراوان. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از وقوع یک حمله شیمیایی احتمالی در شمال غرب استان ادلب خبر داد که بر اثر آن 58 تن از جمله 11 کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که این حمله هوایی روز سه‌شنبه توسط هواپیماهای دولت سوریه یا جنگنده‌های روسی در منطقه خان شیخون صورت گرفته و بیشتر کشته شدگان غیر نظامی بودند. به گزارش اسوسییتد پرس تصاویر منتشر شده از این منطقه نشان می‌دهد که کودکان و بزرگسالان پس از این حمله هوایی دچار مشکلات تنفسی شدند. مخالفان دولت سوریه از سازمان ملل خواستار بررسی ابعاد این حمله شدند. دولت بشار اسد پیشتر بارها اتهام استفاده از سلاح شیمیایی را رد کرده است. در خبر دیگر، کمیته تحقیقات روسیه اکبر جان جلیلوف شهروند 22 ساله اهل قرقیزستان را عامل حمله متروی سنت پترزبورگ معرفی کرد. اسوتلانا پترنکو سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت:
Установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда.
خانم پترنکو گفت دستگاه انفجاری احتمالاً توسط مردی منفجر شده که تکه‌های بدنش در قطار سوم مترو کشف شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مظنون 22 ساله متولد شهر اوش در جنوب قرقیزستان و دارای تابعیت مضاعف روسیه بوده است. انفجار در متروی سن پترزبورگ که بعد از ظهر روز دوشنبه به وقوع پیوست دست کم 14 کشته و حدود 50 مجروح بر جای گذاشت. شرکت بوئینگ روز سه‌شنبه از امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت هواپیمایی آسمان برای فروش 30 فروند هواپیمای مسافربری به ارزش 3 میلیارد دلار به این شرکت خبر داد. رسانه‌های ایران از امضای قرارداد خرید 60 فروند هواپیمایی بوئینگ توسط شرکت آسمان خبر دادند، اما شرکت بوئینگ می‌گوید در حال حاضر فروش 30 فروند هواپیما قطعی شده و امکان فروش 30 فروند دیگر نیز در آینده وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این هواپیماهای بوئینگ 737 مکس قرار است از سال 2019، تقریبا 2 سال دیگر، به تدریج به شرکت آسمان تحویل داده شود. در پی اجرای شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، شرکت ایرانی نیز قرارداد خرید 80 فروند هواپیما با شرکت بوئینگ را امضا کرد. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. و در خبری دیگر، مقام‌های نیروی دریایی فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کردند 6 مهاجر ایرانی را که قایق آنان در آب‌های نزدیک به بندر کاله در حال غرق شدن بود نجات دادند. به گزارش اسوسییتد پرس، به دلیل شرایط نامساعد جوی و مه غلیظ عملیات نجات این افراد بیش از 2 ساعت به طول انجامیده است. این 6 مهاجر ایرانی که به مقصد بریتانیا در حال حرکت بودند به پلیس مرزی تحویل داده شدند. خانم سپیده،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اما کوتاه مرور میکنیم و ببینیم که همکارانم چه مطالب و گزارش هایی رو برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا آماده کردن. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، امروز از احتمال وقوع یک حمله شیمیایی در استان ادلب خبر داد. حمله‌ای که بر اثر آن نزدیک به 60 تن از جمله 11 کودک کشته شدند. با وجود آنکه تعطیلات نوروزی در ایران پایان یافته و هفته کاری آغاز شده، اما هنوز تنور فضای انتخابات ریاست جمهوری در ایران گرم نشده. چرا حال و هوای فضای انتخاباتی این روزها سرد و بیرمق است؟
فضای انتخاباتی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری به علت اینکه جریان محافظه‌کار بنا به دلایل مختلف، ولی مهمترینش تشتتی که دارن و اینکه نمیتونن به انسجام برسن، یه مقدار سرد و کشدار شده.
و اقتصاد ایران در سالی که گذشت چه کارنامه‌ای در زمینه اشتغال و بیکاری رقم زد؟ چرا امسال سال اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اشتغال و تولید لقب گرفت؟
شاخص بیکاری به خودی خودش نشون دهنده شکست بزرگ ایران هست در عرصه اقتصادی. اگر ما به آمار رسمی انبوه افراد دارای اشتغال ناقص رو اضافه بکنیم و همینطور کسانی رو که به دلیل یأس خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدند، میرسیم به رقم 7 میلیون بیکار.
بله، این گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. آخرین آماری که از کشته شدگان حمله بامداد امروز استان ادلب اعلام شد و گفته می شود در آن از گاز شیمیایی استفاده شده 58 تن است. آنطور که خبرگزاری رویترز به نقل از منظور خلیل سرپرست سازمان بهداشت ادلب گزارش داده، در این حمله 300 تن هم زخمی شدند که گفته شده کودکان کشته شده در این حمله زیر 8 سال سن داشتند. در همین رابطه ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، لطفاً به ما بگو چه جزئیات بیشتری در این باره منتشر شده.
بله سپیده، اینطور که گزارش های کارت میکنه، حمله ساعتهای بامداد روی داده. ساعتهایی که در گزارش های متفاوت گزارش شده بین ساعت 3:30 بوده تا 7 صبح. هنوز مشخص نیست که چند تا حمله به منطقه خانشیخون در جنوب استان ادلب که در کنترل مخالفان مسلح و عمدتاً اسلامگرا هست صورت گرفته. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه، دست کم یکی از موشک‌هایی که شلیک شده حامل گاز شیمیایی بوده، سارین و کلور. این رو به خاطر عوارضی که این گاز داشته از جمله خفگی و آمدن بیرون کف از دهان قربانیان این نتیجه گیری رو میکنن. اما مسئله که هست، دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین نیروهای امدادی معروف به کلاه سفیدها که فعالیت دارن در منطقه تأکید میکنن که حمله‌ای که باعث کشته شدن این شمار از غیر نظامیان شده یک حمله هوایی بوده و حمله هوایی اگر صحت داشته باشه معنیش این هست که مخالفان اونو انجام ندادن. هنوز تحقیقات در این زمینه ادامه داره و هنوز هیچ خبر قطعی وجود نداره، اگرچه بارها دو طرف هم دولت سوریه و هم مخالفان متهم شدن به استفاده از گازهای شیمیایی در نبردهایی که با یکدیگر داشتن. شمار قربانیان که گفتی تا الان 58 تن گزارش شده و شمار زخمی ها هم متفاوت گزارش شده. حد اکثر اعلام شده 300 نفر هست که حال بعضی از زخمی ها وخیم گزارش شده.
ایلیا، در همین باره واکنش طرف های درگیر در جنگ سوریه چی هست؟ اونها چه میگن در این باره؟
یک منبع در ارتش سوریه گزارشی که البته خبرگزاری رسمی این کشور منتشر کرده، یعنی باید بگیم در حقیقت ارتش سوریه، تأکید میکنه که از اسلحه شیمیایی استفاده نکرده در ادلب، نه تنها اکنون و در گذشته در گزارش‌هایی که دولت سوریه متهم شده بوده از در استفاده از گازهای شیمیایی گفته همچین مسئله وجود نداره و اصلا دولت سوریه اسلحه شیمیایی نداره و ارتش سوریه همچین اسلحه‌ای نداره. روسیه که در جنگ سوریه دخیل هست و حملات هوایی علیه بعضی از مخالفان انجام میده، تأکید میکنه که هیچ حمله هوایی در استان ادلب انجام نداده. اما اپوزیسیون و به طور مشخص شورای ملی اپوزیسیون سوریه خواستار تحقیق بین المللی در این باره شده، خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی این حمله شیمیایی شده.
خب در سطح جهانی شده، در عرصه بین الملل چه واکنشی نشون دادن؟ چه مواضعی رو درباره حمله ادلب داشتن تا این لحظه؟
سپیر دقایقی پیش استفان دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه تأکید کرده که حمله صورت گرفته یک حمله هوایی بوده، اما رئیس جمهور فرانسه نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه رو مسئول این حمله دونسته. وزیر امور خارجه بریتانیا گفته اگر مسئولیت نظام اسد در این حمله ثابت بشه، بشار اسد یک جنایتکار جنگی شناخته خواهد شد و البته لندن خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در این باره گفتگو کردند و گفتند حمله صورت گرفته، تلاش ها برای دستیابی به راه حل سیاسی بحران سوریه در مذاکرات ژنو رو با مانع روبرو میکنه. اینها در مجموع آخرین مواضع بین‌المللی در این باره هستند.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که روی خط تلفن همراه ما بودید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
14 کشته و 49 زخمی که وضعیت 12 تن وخیم گزارش شده، تازه ترین آمار تلفات انفجار بمبی است که بعد از ظهر دوشنبه در ایستگاه مرکزی متروی سن پترزبورگ به وقوع پیوست. گزارش حاکی است احتمالاً یک جوان قرقیز تبار مسئول این بمب گذاری است. صاحب نظران میگویند عملیات سن پترزبورگ پیامدهای گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اکبر جان جلیلوف 22 ساله با اصلیت قرقیزی و تابعیت روسی مسئول اقدام تروریستی است که دوشنبه در متروی سن پترزبورگ ده‌ها تن را کشته و زخمی کرده. گزارش های ضد و نقیض همچنان از جزئیات این اقدام تروریستی منتشر می شود که بر اساس یکی از آنها، فرد مزنون به اقدام انتحاری یک بمب دست ساز برابر 300 گرم معادل تروتیل که همراه سچمه داخل کپسول آتش نشانی کوچک جاسازی شده بود را در کل پشتی خود به همراه داشت. به گزارش کمرسانت، همو در استگاه دیگر مترو نیز یک کیف حاوی بمب مشابه جا گذاشت که به دلیل نامشخص عمل نکرد و پلیس متعاقباً تایید کرد آن را کش و خونسا کرده. اینترفاکس گزارش می‌دهد این عامل بمب‌گذاری شریک نداشت، اما با گروه‌های اسلامگرا که فعالیت آنها در روسیه ممنوع است در ارتباط بود. از سوی دیگر پلیس سن پترزبورگ به دنبال یک جوان 22 ساله به نام ماکسیم آرشف می‌گردد که متولد قزاقستان است و پیشتر در رسانه‌های روسی به عنوان عامل انتحاری معرفی شده بود، اما بعدها این گزارش‌ها تکذیب و اعلام شده او در میان کشته شدگان نیست. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت حمله سن پترزبورگ را بر عهده نگرفته. دمیتری آریشکین، تحلیلگر سیاسی، میگوید حضور کرملین در خاورمیانه روسیه را در قبال تروریسم آسیب پذیر کرده.
Я бы сказал, что во многом Россия сама напрашивает со своей в первую очередь внешней политикой.
روسیه به خاطر سیاست بین‌المللیش در معرض خطر قرار گرفته. از ابتدا بر همه مشخص بود که مداخله روسیه به نفع اسد در سوریه باعث نارضایتی گروه‌های سنی از جمله در داخل روسیه و در کشورهای همسایه خواهد شد. شعار پوتین که ما با حکومت اسلامی در سوریه می جنگیم تا تروریست ها نتوانند مردم روسیه را در داخل کشور هدف قرار دهند، روزی بی ارزش شد که تروریست ها در مصر هواپیما با جهانگردان روسی را منفجر کردند و نگرانم که اقدام تروریستی سن پترزبورگ سرآغاز سلسله جدیدی از اقدامات تروریستی باشد، زیرا از یک سو اشتهای روسیه در خاورمیانه زیاد شده و پس از سوریه سراغ لیبی و مصر را می گیریم و به علاوه وسعت کشور و فساد عمیق نیروهای امنیتی انتظامی روسیه را در قبال تروریسم بسیار آسیب پذیر کرده.
انفجار بمب در متروی سن پترزبورگ روزی رخ داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مهمان این شهر بود و نیروهای امنیتی به حالات آماده باش در آمده بودند. روزنامه کمرسانت به نقل از منابع خود نوشت سازمانهای اطلاعاتی روسیه از احتمال اقدام تروریستی در سن پترزبورگ مطلع بودند، اما این اطلاعات که گویا از یک عضو رده پایین گروه حکومت اسلامی دریافت کردند که هنگام بازگشت از سوریه بازداشت ناقص بود. باریس ویشنیفسکی، تحلیلگر سیاسی میگوید اقدام تروریستی سانت پترزبورگ تأثیر بسزایی بر فضای اجتماعی روسیه خواهد گذاشت.
مشخصاً
سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی روسیه از عهده وظایفشان بر نیامدند و این کاملاً قابل پیشبینی بود، زیرا این نهادها تمام نیرویشان را بر سرکوب مخالفان دولت متمرکز کردند و نه جلوگیری از اقدامات تروریستی. مطمئنم در پی این اقدام دولت بیش از پیش فشار بر اپوزیسیون را افزایش خواهد داد، به ویژه که تظاهرات روزهای اخیر که برای نخستین بار طی سالهای گذشته در سن پترزبورگ نیز در ابعاد وسیع برگزار شد باعث نگرانی شدید دولت مردان بوده. از سوی دیگر ما در آغاز رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری هستیم و مشخصاً پوتین نامزد اصلی است، اما محافل مختلف مشغول مبارزه قدرت هستند و بعید نیست عده‌ای تلاش کنند از این اقدام برای ضربه زدن به اعتبار پوتین که همواره با شعار نظم و امنیت دل مردم را به دست آورده استفاده کنند.
در پی وقوع انفجار بمب در سن پترزبورگ، مقامات کشورهای مختلف از جمله ایران این حادثه را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از حمایت کامل آمریکا از روسیه خبر داد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
با وجود پایان یافتن تعطیلات نوروزی و آغاز هفته کاری در ایران، هنوز حال و هوای انتخابات ریاست جمهوری بی‌رمق و سرد است. برخی تحلیلگران یکی از دلایل سردی فضای انتخاباتی را تشتت اصولگرایان و ناروشن بودن وضعیت نامزد یا نامزدهای نهایی این جناح حکومتی می‌دانند. جواد کوروشی از آخرین خبرهای انتخاباتی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به گفته‌های حمید بقایی از هواداران محمود احمدی نژاد مبنی بر افزایش یارانه‌ها و واگذاری معادن و جنگل‌ها به مردم واکنش نشان داد و گفت کسانی که ادعا می‌کنند یارانه‌ها را چند برابر می‌کنند باید بگویند از کجا می‌خواهند این پول‌ها را بیاورند. سخنگوی دولت همچنین درباره خبرهای پیرامون استعفای محمد شریعت‌مداری از سمت خود و ریاست احتمالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی گفت هنوز ستادی تشکیل نشده است که رئیسش انتخاب شود. از سوی دیگر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان خبر از دعوت بیش از 1000 نفر از دانشجویان سراسر کشور از کاندیداتوری ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری دادند. خبرگزاری تسنیم همچنین روز سه‌شنبه از ورود خسرو نصیرزاده دبیرکل مجمع متخصصین ایران به میدان انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. رستم قاسمی وزیر پیشین نفت و یکی از کاندیداهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هم آنچنان که تسنیم می‌نویسد گفته است که در صورتی که به عنوان کاندیدای نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نباشد از صحنه انتخابات کنار می‌رود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس در گفتگو با رادیو فردا فضای به گفته او سرد انتخاباتی را نتیجه تشتتی می‌داند که در میان اصولگرایان حاکم است.
فضای انتخاباتی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری به علت اینکه جریان محافظه‌کار بنا به دلایل مختلف ولی مهمترینش تشتتی که دارند و اینکه نمیتونن به انسجام برسن یه مقدار سرد و کشدار شده. حالا ممکنه این تصور هم پیش بیاد که خب اونها میخواهن کاندیدای رو معرفی بکنن و با تأخیر انداختن معرفی کاندیداشون خان امکان تخریبش رو کاهش بدن. این هم میتونه به عنوان عامل فرعی باشه، ولی فکر میکنم عامل اصلیش تشتتی است که هست. جمنا رو درست کردن که به این تشتت خاتمه بدن. در اونجا هم حتی طبق زمانبندی و شرح وظایف که گفته بودن بعد از 10 نفر رو معرفی میکنن، نتونستن 14 کاندیدا رو به 10 تا حتی کاهش بدن. در این اصل متوسل شدن به آمدن رئیسی که موافقین و مخالفین داره و عده‌ای معتقدن که با اومدن اون وحدت ایجاد میشه و امکان شکست آقای روحانی هست، اما عده‌ای هم مخالفن و فکر میکنن او سوزانده خواهد شد، چون در کسوت نامزد ریاست جمهوری بیاد امکان تخریبش بیشتر هست و زمان برخورد باش بیشتر هست. و اینکه جریان اعتدالی و اصلاح طلب و یا تحول‌خواهان مسالمت جویی که از آقای روحانی حمایت میکنن، به هر حال فضا یا انگیزه اینکه فعالتر برخورد بکنن، نامزد قوی‌تری برخورد بکنن رو علت اینکه به هر حال در دوران نگاهت بعد از ضرب امنیتی به سر میبرن ندارن، بنابراین دستشون رو هست و برگشون رو کردن برای بازی در حمایت از آقای روحانی.
علی‌اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن هم درباره فضای انتخاباتی پس از تعطیلات نوروزی به رادیو فردا میگوید:
هنوز در رسانه ها در فضای عمومی چندان تحرک انتخاباتی دیده نمیشه، به رغم این که در میان سیاستمداران البته گفتگو ظاهرا بعد از تعطیلات در جریان هست، یعنی نوع حمایت هایی که از آقای ابراهیم رئیسی شده از طرف آقای مصباح و هواداران اون و همینطور گفتگوهایی که بر سر احمدی نژاد بوده. به هر حال موضوعاتی که در طول تعطیلات رسانه ها نمیشد خیلی بهش پرداخته بشه الان در رسانه ها بهش پرداخته میشه، ولی هنوز نشانه های حاکی از تحرک فضای انتخاباتی در سطح اجتماعی دیده نمیشه. من فکر میکنم با توجه به اینکه احتمال مطرح شده آقای رئیسی وجود داره، همینطور احتمال مطرح شدن آقای قالیباف چه به عنوان معاون آقای رئیسی و چه به طور مستقل بعد از مطرح شدن اینها، فکر میکنم در طول هفته آینده صورت بگیره، ما شاهد نوعی جر و بحث تبلیغاتی بیشتر خواهیم بود هم در رسانه ها و هم در فضای اجتماعی.
همزمان روز سه‌شنبه مجلس در اولین نشست خود در سال 96 مواردی از قانون انتخابات شوراها را بررسی و ایرادات شورای نگهبان به این قانون را اصلاح کرد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه با تأکید بر به گفته او اخلاق انتخاباتی و بر اینکه همه کاندیداها باید تعیین صلاحیت شوند گفت مردم و مسئولان اجازه تکرار فتنه 88 را نمیدهند. فتنه واژه‌ای است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به اعتراض‌های سال 88 اطلاق می‌شود. با توجه به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و برجسته شدن مشکلات اقتصادی در جدال‌های انتخابات ریاست جمهوری، روز دوشنبه اولین مناظره انتخاباتی با حضور دو اقتصاددان، یکی طرفدار سیاست‌های دولت و دیگری مخالف این سیاست‌ها، در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد.
سردی فضای انتخاباتی و ناروشن بودن وضعیت نامزدهای نهایی اصولگرایان موضوع گزارش همکارم جواد کوروشی بود که با هم شنیدیم. رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
آقای کت خدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، اگر رئیس جمهور هفته یه بار باید تایید صلاحیت بشه، چرا رهبر عزیزتون هرگز تایید صلاحیت نشد؟ نه از سوی هیچ مرجعی و نه از سوی مردم. روحانی لااقل از طرف مردم صلاحیتش احراز شده.
یه 2-3 کلمه حرف دارم با این تندرو اصولگرایان. تو حکومت آقای روحانی اگر ما سختی کشیدیم، که سختی هم نکشیدیم، شکر خدا همه چی بوده، ولی آزادی داشتیم. ما حاضر هستیم نون خالی بخوریم ولی آزاد باشیم. اجازه نمیدیم شما از سر کار بیایم. اجازه نمیدیم گشت ارشاد را بندازیم. اجازه نمیدیم به مردم زور بگین. ما همچنان از آقای روحانی حمایت میکنیم، بهش رأی میدیم تا شما از سر کار نرین.
آقای روحانی، شما با کاندید نشدن در این دوره از انتخابات آقای خامنه‌ای بیت رهبری شورای نگهبان و سپاه پاسداران را آچمز خواهید کرد. بیایید به ملت بپیوندید و از کاندید شدن بپرهیزید و به مردم نشان دهید این خیمه شب‌بازی چیزی که ندارد یک ذره از دموکراسی، بلکه انتخاب رئیس جمهوری است که هیچ کار است و بعد از 8 سال خودتان را تدارکاتچی رهبر نکنید.
آقای خامنه‌ای، شماها با زیاد کردن شوراهای محلی فکر میکنید میتوانید ذهن مردم را گمراه و مردم را با این طریق پای صندوقهای رأی بکشانید؟ از هر راهی بخواهید ملت را فریب دهید سخت در اشتباهید. پولهای یا مفت و بیت المال را کم هزینه این شوراها کنید. اگر جلوی دزدی‌ها و اختلاس‌های چند میلیاردی هایتان را بگیرید، هم تولید و اشتغال و هم اقتصاد کشورمان حل خواهد شد و تمام باعث و بانی این فسادها خود شماها هستید و باید به مردم جواب پس بدهید.
من از شهرستان قاین با شما صحبت می‌کنم. این آقای روحانی اول با کلید اومد و گفت من همه مشکلات را حل می‌کنم، اما یه کار کوچیکی ازش مونده، اون هم اینه که این حس رو از روی رهبران معترض بر نداشت، نتونست برداره. بنابراین این بار ممکنه با مشکل مواجه بشه و رأی نیاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شرکت هواپیمایی آسمان به عنوان دومین خط هوایی ایرانی توانست قرارداد بزرگی را پس از اجرایی شدن برجام به منظور خرید هواپیماهای جدید با کمپانی آمریکایی بوئینگ امضا کند. اما این قرارداد و هواپیماهای خریداری شده چه شرایط و خصوصیاتی دارند؟ سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
کمپانی بوئینگ میگوید یک تفاهم‌نامه 3 میلیارد دلاری با خطوط هوایی آسمان امضا کرده است. شرکت بوئینگ که مقر آن در شیکاگو است روز سه‌شنبه اعلام کرده است خطوط هوایی آسمان تصمیم دارد تا 30 فروند هواپیمای بوئینگ 737 مکس ارزش 3 میلیارد دلار از این شرکت خریداری کند. در این تفاهم نامه همچنین ذکر شده که خطوط هوایی آسمان می تواند 30 فروند بوئینگ 737 مکس دیگر نیز اضافه بر 30 فروند اولیه خریداری کند. این تفاهم نامه اضافه بر تفاهم نامه و قرارداد نامه هایی است که در پاییز سال گذشته میان بوئینگ و شرکت ایران ایر امضا شد و به موجب آن ایران ایر می تواند 80 هواپیمای مسافربری به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار از کمپانی بوئینگ خریداری کند. ایران ایر همچنین قراردادی با شرکت ایرباس برای خرید 100 فروند هواپیما در یک بازه زمانی 10 ساله امضا کرده است. از این میان تاکنون 3 فروند تحویل ایران ایر داده شده است که سومین هواپیما از این 100 فروند روز شنبه 5 فروردین سال جاری در فرودگاه مهرآباد تهران بر زمین نشست. مسعود مهاجر کارشناس صنعت حمل و نقل میگوید تنها امضای قرارداد و تفاهم نامه ناوگان هوایی ایران را دستخوش تغییر نخواهد کرد.
قراردادهایی که شرکت هواپیمای بریتانیا یا شرکت آسمان با بوئینگ می‌بندن، می‌دونید که اینا قراردادهای دراز مدت هستن، در حقیقت برای استفاده از فرصتی که با امضای معاهده برجام پیش اومده این شرکت‌ها می‌خوان یه مقدماتی بچینن برای نوسازی ناوگان‌هاشون. بنابراین این تاثیر سریع نه روی ناوگانشون نه عملیاتشون نخواهد داشت، برای اینکه زمان تحویل هواپیماها اولا طولانیه، هر سال 1-2 فروند بیشتر هواپیما تحویل داده نخواهد شد. دومیش اینه که وضعیت خریدشون هنوز به طور کامل مشخص نشده، یعنی فقط با امضای قرارداد مشکل حل نمیشه، بلکه مقدمات بانکی میخواد که اون هم مراحل سخت‌تریه.
مسعود مهاجر کارشناس صنعت حمل و نقل معتقد است که ناوگان هوایی ایران بر اساس مدل‌های بوئینگ و ایرباس شکل گرفته و بزرگترین خطوط هوایی ایران مایلند این ساختار را حفظ کنند.
به طور کلی ناوگان‌های هواپیمایی ما با بوئینگ شکل گرفتند و بعداً با ایرباس ادغام کردند. بنابراین هم شرکت ناوگان جمهوری اسلامی، هم آسمان و هم شرکت ماهان که بزرگترین شرکت‌های ایرانی هستند، اینا نشون دادن که میخوان ناوگان‌هاشو اروپایی امریکایی نگه دارن. اگه دستشون برسه بوئینگ بخرن، در مرحله اول بوئینگ و اگه بعد از اون ایرباس. این هواپیمایی هم که خریده شده به هواپیمای آسمان، برای ناوگان آسمان خیلی انتخاب خوبیه، چون ناوگان کنونی شرکت هواپیمای آسمان هم هواپیماهای با همین رنج استفاده میکنه، به خاطر اینکه بیشترین فشار پروازی پروازهای داخلی و منطقه‌ایه و این هواپیماها برای پروازهای شاتل سرویس بین نقاط مختلف ایران، فاصله بیش از 2000 کیلومتر و کشورهای منطقه و جنوب خلیج فارس انتخاب خوبی هستند.
در ماه سپتامبر آمریکا به شرکت بوئینگ و رقیب اروپاییش ایرباس اجازه داد تا چندین فروند هواپیما به ایران به ارزش میلیاردها دلار بفروشند. محسن میلانی، کارشناس روابط بین‌الملل، معتقد است که این تفاهم‌نامه قدمی بسیار مثبت و مهم برای ورود ایران به صنعت جهان است.
قرارداد بسیار مهم، یک قدم خیلی مثبت و مهمیه برای وارد کردن ایران به اقتصاد جهانی که به گفته ناظران اقتصادی 18,000 کار در آمریکا و در حدود 20,000 کار در ایران به وجود خواهد آورد. از لحاظ سیاسی قدم بسیار مهمیه و میتونه اگر آقای ترامپ جلوی این قرارداد نگیره به تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا در شرایط خیلی بد امروز تمام بشه و سرانجام با در نظر گرفتن اینکه سیستم مسافربری ایران قدیمی شده و هواپیماهای جدید میتونه امنیت بیشتری به مسافران ایرانی بده. یعنی هر جوری شما نگاه کنید این قرارداد بین بوئینگ و یک شرکت ایرانی هم به نفع ایران خواهد بود و هم به نفع آمریکا و میتونه کمکی بکنه اگر جلوش گرفته نباشه به اینکه آقای ترامپ قرارداد اتمی بین ایران و 6 کشور جهانی رو پاره پاره نکنه.
خبر انعقاد تفاهم‌نامه میان خطوط هوایی آسمان بوئینگ در حالی منتشر می‌شود که اتحادیه اروپا در آذر ماه سال گذشته شرکت هوایی آسمان را به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی در سفرهایش به اروپا مورد تحریم قرار داده بود. کمیسیون اروپایی گفته بود که خطوط هوایی آسمان استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کند. واکنش خطوط هوایی آسمان این بود که این شرکت اساساً پروازی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد و برنامه نیز برای انجام این پروازها در آینده ندارد. اما حال باید دید این شرکت نیز مانند ایران ایر از هواپیماهای جدیدش برای پروازهای اروپایی استفاده خواهد کرد یا خیر. علاوه بر بوئینگ و ایرباس، شرکت ایران ایر با شرکت ATR نیز مشغول مذاکره برای خرید هواپیماست.
گزارش سمیرا قرایی بود درباره امضای قرارداد میان شرکت هواپیمایی آسمان و بوئینگ برای خرید 30 فروند بوئینگ 737. خب ساعت 19:31 و همین حالا 19:39 هست در تهران. ما هم به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و به شمایی که همین حالا به ما پیوستید سلام میکنم. اجازه بدید که سرخط آخرین خبرها رو با هم یک بار دیگر مرور کنیم. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از احتمال وقوع یک حمله شیمیایی در استان ادلب خبر داد که بر اثر آن 58 تن از جمله 11 کودک کشته شدند. مخالفان دولت بشار اسد از سازمان ملل خواستار بررسی این حمله شدند. کمیته تحقیقات روسیه اکبر جان جلیلوف، شهروند 22 ساله اهل قرقیزستان را عامل حمله متروی سن پترزبورگ معرفی کرد. این انفجار که روز دوشنبه روی داد دست کم 14 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. بازپرس ویژه پرونده تصادف زنجیره‌ای در مشهد، قصور پلیس در عدم اطلاع رسانی به مسافران را دلیل اصلی این حادثه دانست و از تفهیم اتهام فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی خبر داد. شرکت بوئینگ از امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت هواپیمایی آسمان برای فروش 30 فروند هواپیمای مسافربری به این شرکت خبر داد. ستاد انتخابات کشور اعلام کرد ثبت نام از نامزدهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری از روز 22 فروردین آغاز می شود. مقام‌های نیروی دریایی فرانسه اعلام کردند 6 مهاجر ایرانی را که قایق آنها در آب‌های نزدیک بندر کاله در حال غرق شدن بود نجات دادند. و در پی افزایش میزان ریزگردها در هوای شهرستان ریگان و فهرج در استان کرمان، همه مدارس این دو شهر روز سه‌شنبه تعطیل اعلام شدند. این مجله رو ادامه میدیم با چند گزارش دیگه. نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال جدید با توصیه های علی لاریجانی رئیس مجلس برای تحقق شعار امسال توام شد. اینکه برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اشتغال و تولید چه باید کرد و چه باید بشود. اما اقتصاد چقدر گوش به فرمان این نامگذاری هاست؟ آرش حسنی‌ها در گزارش خودش به همین موضوع پرداخته.
این اتفاق معمول این سال هاست. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی خود تأکیدهایی می‌کند و در نهایت نامی برای سال انتخاب می‌شود تا به اصطلاح چشم‌انداز سال و خطوط کلی این راه مشخص شود.
در مسئله اقتصاد اون چیزی که مهم است و اصل است مسئله تولید داخلی است، مسئله ایجاد اشتغال است و رفع بیکاری است. مسئله تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود است.
پس از آن در نخستین سخنرانی عمومی هر سال در مشهد، آیت الله علی خامنه ای نامگذاری و تأکیدهای پیام نوروزی را تشریح می کند.
خلاهای اقتصادی ما خلاهای بزرگی است. یکیش مسئله بیکاری است. بیکاری به خصوص بیکاری جوانان، به خصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده، این یک خلا است، یک حفره است. مسئله معیشت طبقات ضعیف، مردم از لحاظ معیشت دچار مشکلند.
در روزهای پس از آن نامگذاری، نام برگزیده رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آن سال در گوشه تصاویر تلویزیونی ایران نقش می‌بندد و کارشناس پشت کارشناس است که درباره آن نامگذاری سخن می‌گوید. پس از این همه نوبت به مقام‌ها و مسئولان دیگر جمهوری اسلامی می‌رسد تا درباره نام سال جدید بر چه باید کرد و چه باید بشود تأکید کنند. کاری که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین روز کاری مجلس در سال جدید در روز سه‌شنبه انجام داد.
شعار اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال که رهبری معظم برای سال جاری اعلام فرمودند و سخنرانی پرمغز ایشان در ابتدای سال، مهمترین مسئله اساسی کشور را مورد توجه همگان قرار داد. اولا از دولت محترم می‌خواهیم برنامه اجرایی خود را در زمینه حمایت از تولید ملی و اشتغال به مجلس ارائه کند.
تشکیل ستاد و راه‌اندازی پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون نام سال جدید بخش دیگری از همین داستان هر سال است. اما اقتصاد ایران در حوزه اشتغال و بیکاری چه کارنامه‌ای بر زمین گذاشت که امسال سال اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اشتغال و تولید نام گرفت؟ این پرسش را فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، این گونه پاسخ می‌دهد.
شاخص بیکاری به خودی خودش نشون دهنده شکست بزرگ ایران هست در عرصه اقتصادی. اگر ما به آمار رسمی انبوه افراد دارای اشتغال ناقص رو اضافه بکنیم و همینطور کسانی رو که به دلیل یأس خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدند، میرسیم به رقم 7 میلیون بیکار که بخش بسیار مهمی از اونها جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی هستند.
نرخ بیکاری در سال 95 در حالی تا حدود 13% افزایش یافت که بر اساس گزارش بانک مرکزی در 9 ماه نخست پارسال رشد اقتصادی رقم 11.6% را تجربه کرد. اما آنطور که حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا میگوید، این رشد اقتصادی ناشی از بخشی است که نوعاً اشتغالی نمی‌آفریند. نفت و گاز
در ایران رشد اقتصادی بستگی پیدا میکنه که چه مقدار نفت میفروشیم و در واقع رشدی در کار نیست. فروش نفت رو در تولید ملی به عنوان افزایش تولید حساب میکنیم.
روز سه‌شنبه نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جدید با ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی برگزار شد. با دستور تحقق آنچه رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی و سخنرانی خود بر آنها تاکید کرده بود. اما با این حال اقتصاد ایران در این سالها تحولی محسوس را شاهد نبوده است. کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا از اصلاحاتی ساختاری برای تحقق این اهداف سخن میگوید که به گفته او در این سالها هرگز در دستور کار نبوده است.
ساختار اقتصادی ایران بایستی که عوض بشه. این ترتیبی که یک عده زیادی در حال مفتخوری هستن، این بایستی خاتمه پیدا کنه. دولت بایستی دستشو از اقتصاد بیرون بکشه و امکان بده که سرمایه گذاری خصوصی بشه و به خصوص تا اونجایی که بتونه سرمایه گذاری خارجی جلب بکنه. دولت بایستی که بانک مرکزی رو مستقل بکنه و بعد هم دقیقاً بگه که این بانک‌ها کارشون درست انجام بدن. مسئله دیگه‌ای که بایستی انجام بشه این است که واقعاً ایران به اقتصاد دنیا بپیونده.
اقتصاد ایران در سالی که دست کم فصل بهارش را درگیر آمدن و رفتن سیاسی ساختمان پاستور یا تغییر و ثبات احتمالی کابینه خواهد بود، با چالشی جدی روبروست. از رشد منفی 5 ساله بخش ساختمان گرفته تا نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی، که این دو تحقق رشد اقتصادی اشتغالزا را همچنان با اما و اگرهای جدی روبرو خواهد کرد.
اقتصاد ایران در سالی که گذشت چه کارنامه‌ای در زمینه اشتغال و بیکاری رقم زد و چرا امسال سال اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اشتغال و تولید لقب گرفت؟ موضوعی بود که آرش حسن‌نیا هم در گزارشش به اون پرداخته بود. شما شنونده‌ای که همراه رادیو فردا هستید میتونید نظرها و پیشنهاداتون رو همواره از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. با هم شماری از پیام‌های شما رو بشنویم.
رهبر جمهوری اسلامی که این حرفا رو در میاره میزنه، خب باید به هر حال دستور عملش هم بده دیگه. مثلا اقتصاد مقاومتی، اگه میتونی بیا قشنگ برنامه ریزی کن، دستور عمل بده، از کجا باید شروع بشه، مردم باید چیکار بکنن، مسئولین باید چیکار بکنن، میشر هرته دیگه. اقتصاد مقاومتی همین تمام شد و رفت.
می‌خواستم از مسئولین ایران بپرسید اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی که گوشت از یک هفته 10,000 تومان گرون بشه، این اقتصاد مقاومتیه؟ یا نونار جور گرون کردن هیچ به دردم نمخواه، هیچ کیفیت نداره؟
یه سری اومدن دکه باز کردن تو این شهر و شهرستان و نمیدونم ده و دهستان، کلاه مردم رو گرفتن. الان هم 3 سال هست که جواب مردم نمیدن. من یه آدم سرطانداری هم، یک قرنم الان 3 ساله که ما نمیدن. چجور مملکت شدی مملکت؟ اگه این مملکت صاحب نداره چرا هیچی بهشون نمیگن؟
اقتصاد مقاومتی را به مردم عادی میگویید یا به سندگران؟ اگر به مردم عادی میگویید، مردم بیچاره که به قول آقای جنتی روزی یه وعده غذا هم بیشتر نمیتونن الان بخورن. من خودم 3 بار کارخانه زدم که به وطنم خدمت کنم، ولی آنقدر صنایع و بانک ها ما رو اذیت کردن تا ورشکست شدیم. حالا با وام 18% به قول خودشان که دروغ میگوین، چون با جریمه و سفته به مرز 30% میرسه. آیا از خودتون سوال کرده اید که با وام 30% آیا میتوانید یک کارخانه رو بچرخانید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
31 جشنواره جهانی فرایبورگ در سوئیس که جمعه گذشته گشایش یافته تا شنبه آینده همچنان به فعالیت سالانه خود ادامه می‌دهد. در این فستیوال چند فیلم از سینماگران داخلی و خارج ایران هم برای نمایش انتخاب شدند که یکی از آنها در گرامی داشته عباس کیارستمی به تماشا گذاشته می‌شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
31 سال پیاپی است که در اوائل فصل بهار فستیوال جهانی فرایبورگ در سوئیس فعالیت 9 روزه خود را آغاز می کند. این جشنواره شامگاه جمعه گذشته با نمایش فیلم مستند شکارچی عقاب ساخته اوتوبل، فیلمساز انگلیسی، آغاز به کار کرد. کارگردان در این فیلم هیجان انگیز مروری کرده بر زندگی یک زن جوان از مغولستان که کارش شکار خطرناک عقاب است. به این جشنواره امسال 140 فیلم داستانی، مستند و انیمیشن از 45 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. در بخش مسابقه جشنواره فرایبورگ در سوئیس 12 فیلم از 4 قاره دنیا برای رقابت با یکدیگر انتخاب شدند که در میان سازندگان 5 فیلم آن فیلمسازان زن هستند. سوای این حضور زنان در هیئت داوران فستیوال امسال هم پررنگتر از سالهای پیش است. جشنواره فرایبورگ همه ساله یک کشور را به عنوان میهمان برمیگزیند که این جایگاه امسال نصیب نپال شده. در بروشور این فستیوال آمده که در نپال سالی نزدیک به 100 فیلم ساخته می شود. شماری از فیلم های ساخته داخل و خارج ایران هم به این جشنواره راه یافته که عبارتند از اژدها وارد می شود از مانی حقیقی، برعکس، ساخته اریکا مهرانپور، زیر سایه به کارگردانی بابک انوری از بریتانیا و مجموعه فیلم انیمیشن با عنوان قصه های کوچک اشباح ساخته 6 فیلمساز از 6 کشور است که یکی از آنها نازنین سربندی است. همه این فیلم ها پیش از این نیز در شماری از جشنواره های بین المللی به نمایش در آمدند. در گرامی داشته بزرگان و نام‌آوران سینما در دنیا دو فیلم نیز یکی ساخته عباس کیارستمی به نام مرا به خانه ببر و دیگری درباره این چهره سرشناس سینمای ایران است که 76 دقیقه و 15 ثانیه نام دارد. این فیلم مستند ساخته سیف الله صمدیان است که در آن مراحل مختلف زندگی و فیلمسازی عباس کیارستمی بازتاب یافته. در بخش کوچکی از این فیلم مستند عباس کیارستمی دیده می شود که در حال خواندن کتابی با صدای بلند است.
یاد بعضی نفرات روشنم می دارد، قوتم می بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می آید. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است و به هر دلپذیری جرأتم می بخشد، روشنم.
31 جشنواره جهانی فیلم در فرایبورگ سوئیس تا شنبه آینده به فعالیت 9 روزه خود ادامه می‌دهد. در این رویداد فرهنگی هنری علاوه بر نمایش فیلم به کارگردانان، فیلمنامه‌نویسان و تهیه کنندگان سینما هم امکان داده می‌شود درباره مسائل و مشکلات خود و همچنین موضوع‌های تازه درباره هنر سینما به بحث و گفتگو بنشینند. شهرام میریان، رادیو فردا،
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایفرادی فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیم شب رادیو فردا.
نام 4 ورزشگاه پارالمپیکی ایران در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیامند رحمان و مجید فرزین، دو وزنه‌بردار پارالمپیکی ایران و زهرا نعمتی، قهرمان تیراندازی با کمان، در مسابقات پارالمپیک لندن 3 تن از این ورزشکاران هستند. نام مرتضی مهرزاد نیست که با قد 2.46 متر به عنوان بلند قدترین ورزشکار تاریخ بازی‌های پارالمپیک در ریو حضور داشت، در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. است. تیم والیبال نشسته مردان ایران هم به عنوان برترین تیم والیبال نشسته تمام ادوار پارالمپیک شناخته شد. این خبری بود که روی وبسایت رادیو فردا بود. من از اونجا براتون خوندم. شما هم اگر میخواین خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونین، میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در اونجا آرشیوی از برنامه‌های تصویری رادیو فردا هم در دسترس هست. اما اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، میتونید رادیو فردا رو در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر هم دنبال بکنید. در اونجا هم خبرها و گزارش‌های متنوع‌تری برای شما در دسترس هست، یا اگر می‌خواید نظرتون رو با سایر مخاطبان به اشتراک بگذارید، می‌تونید در شبکه‌های اجتماعی نظرتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 هست که از اون طریق هم میتونید نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید، و همینطور info@radiofarda.com ایمیل ماست، میتونید از اون طریق با ما نظرهاتون رو در میون بگذارید، ما اون رو بازتاب میدیم از طریق وبسایت یا رادیو و همینطور در بخش های تصویریمون. خب مجله شامگاهی رادیو فردا به دقایق پایانی خودش نزدیک شد. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. با پخش مجله جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری این مجله رو به پایان میبریم، اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه. من فهیمه خضر‌حیدری هستم، این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این برنامه. یک سال دیگر گذشته و حالا هر روز دستگاه‌ها و نهادهای مختلف گزارش‌ها و آمارهای تازه‌ای درباره چالش‌های مهم پیش روی جامعه ایرانی منتشر می‌کنند. یکی از مهمترین آنها بیکاری، بیکاری که بسیاری از مسئولان و ناظران اجتماعی تا به حال بارها آن را یکی از چند عامل اصلی و اثرگذار در شکلگیری بحران‌های خانوادگی و افزایش آمار طلاق در ایران دانستند. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال گذشته به ازای هر 8 نفر شاغل یک نفر بیکار در ایران وجود داشته است. این البته آمار رسمی است، چیزی که اغلب با آمار واقعی یا مورد تایید کارشناسان مستقل اجتماعی و اقتصادی فاصله معنادار دارد. همین گزارش کل جمعیت فعال اقتصادی کشور در سال گذشته را نزدیک به 26 میلیون نفر اعلام می‌کند، جمعیتی که در سن کار است و باید مشغول کار باشد. در سالی که گذشت نزدیک به 3.5 میلیون نفر از این جمعیت هرگز فرصتی برای کار کنند به دست نیاوردند. آنها بیکار ماندند و مشکلات ناشی از بیکاری را به خانه هاشان بردند. همه اینها یعنی 12.4% نرخ رسمی بیکاری در سالی که گذشت، نرخی که البته احمد علوی اقتصاددان وقتی از زاویه اجتماعی به آن نگاه می‌کند معتقد است تنها یک پدیده اقتصادی نیست و در میان گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف در کشور هم متغیر است و فراز و فرودهای بیشتر یا کمتری را به نمایش می‌گذارد.
به اصطلاح وقتی مقایسه می‌کنیم میانگین کل بیکاری رو در سطح ایران، اولا به لحاظ جغرافی بسیار پراکنده است، یعنی نقاطی رو داریم که بسیار نرخ بیکاری بالاتر از این میزان میانگین کل جامعه ایرانه. دو، در نزد گروه‌های اجتماعی مانند زنان و همچنین جوانان نرخ بیکاری بسیار بالاست. مثلا نرخ بیکاری در میان جوانان تقریبا 2 برابر میانگینه، یا فرضاً بیکاری در میان زنان چندین برابر نرخ بیکاری در میان مردانه. با این به اصطلاح بر این قضیه باید افزود نرخ بیکاری در میان مثلا اقلیت‌های قومی یا مذهبی، و این نشون میده به هر حال تبعیض‌هایی که در بازار کار وجود داره، چه به لحاظ جنسی چه به لحاظ مذهبی یا قومی، به هر حال بسیار شدیده و تأثیر میذاره نرخ بیکاری کل رو.
با این همه، اما آنچه در سخنرانی نوروزی رئیس دولت 11 درباره وضعیت خانواده‌های ایرانی آمد، ربط چندانی به آمار نرخ بیکاری یا هشدارها و نگرانی‌های نمایندگان مجلس یا کارشناسان اقتصادی نداشت. آقای روحانی در پیام نوروزی خود از شاغلان در گروه‌های مختلف شغلی تشکر کرد و از رشد اقتصادی سخن گفت.
به خاطر تلاشتون، به خاطر فروش محصولات کشاورزیتون، از جمله گندم که 15 میلیارد تومان دولت برای خرید گندم به کشاورزان عزیز پرداخت کرد، از شما کارگران، از شما صنعتگران من متشکر و سپاسگزارم که در تولیدات صنعتی ما رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم. در برخی از محصولات به 2 برابر سال گذشته ما رسیدیم این به معنای رشد اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی است.
او همچنین اعلام کرد که رشد اقتصادی و میزان اشتغال در سال 1395 نسبت به تمام 25 سال گذشته بی‌نظیر بوده است.
اون چه به دست آوردیم در مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در سال گذشته در 25 سال گذشته بی‌نظیر بود.
مهر ماه سال گذشته بود که محمد رضا بادامچی نماینده مردم تهران در نطق پیش از دستور خود در مجلس شورای اسلامی از آثار اجتماعی بیکاری در ایران گفت. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیکاری را عامل اصلی آسیب‌های اجتماعی در ایران دانست و خواستار آن شد که مجلس برنامه ملی و مؤثر برای اشتغال به تصویب برساند. او از داده‌های به گفته خودش بسیار تلخ و دلازار پژوهش‌های اجتماعی در ایران خبر داد و تأکید کرد که این داده‌ها از سونامی ویرانگر فقر، گرسنگی و بیکاری حکایت دارند. این وضعیت هرچه از قلب پایتخت دور می‌شویم، شدیدتر و بیشتر خود را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری در شهرستان‌ها یا استان‌های دیگر ایران اغلب بیش از تهران است و آمار جوانان تحصیل کرده و بیکار بالاست. کرمانشاه با آمار رسمی 23% بالاترین نرخ بیکاری در کشور را دارد و پس از آن استان چهارمحال و بختیاری است که بیشترین بیکاران را در خود جا داده است. پدیده‌ای که کمیسیون اقتصادی مجلس در سال گذشته آن را زنگ هشدار بیکاری در شهرستان‌های ایران خواند. احمد علوی:
چه در مقیاس تاریخی ایران اگر بخوایم نگاه کنیم به نرخ بیکاری بالاست، یعنی اگر با گذشته مثلا در 30 سال پیش تا 30 سال گذشته بخوام نگاه بکنیم، همین که در سطح بین‌المللی بالاست و طبیعیه این نرخ بیکاری بالا دارای پیامدهای منفی خواهد بود، چه از نظر اجتماعی چه از نظر سیاسی. طبیعی است که کسی که بیکار است از چرخه تولید دانش و حرفه عقب میمونه و جایگاهش در بازار کار به هر حال متزلزل میشه. برای بازگشت به بازار کار به طور مجدد البته دارای موانع بیشتری خواهد بود نسبت به کسی که همکنون دارای کاره و میتونه به حساب مشاغلی رو جستجو کنه. از نظر اجتماعی ما میدونیم که به هر حال بیکاری نوعی حاشیه نشینی اقتصادیه. این حاشیه نشینی اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی تأثیر داره، هم به لحاظ سیاسی. کسی که بیکاره به لحاظ اجتماعی از اون شبکه روابطی که تولیدش کارش تولید ثروت و درآمده جدا میشه و به هر حال شبکه اجتماعی اون رو هم از دست میده و این انزوا باعث میشه که نه تنها به لحاظ ثروت و تولید ثروت و دارایی بلکه به لحاظ دانش و حرفه هم در واقع اونجا نمیتونه مشارکت بکنه و شبکه اجتماعیش ضعیف میشه، منزوی میشه. منزوی شده به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی هم نمیتونه تأثیر بگذاره، از این جهت که در تولید و توزیع قدرت هم سهمش کم میشه و به حاشیه رانده میشه. بنابراین عجیب نیست اگر ما بگیم که سهم کسانی که بیکار هستن یا خانوادهایی که اکثر ازشون بیکار هستن در تولید پروسه فرایند اجتماعی به هر حال کم و کمتر میشه و همچنین در توزیع ثروت اجتماعی، سرمایه اجتماعی اثرشون محدود میشه.
موزل پیچیده بیکاری که بیش از هر چیز دیگر مسائل اقتصادی یا حتی سیاسی در مواجهه با آن بررسی می شود، در زوایای گوناگون اجتماعی و فردی هم به جمعیت بیکار کشور و خانواده و حلقه وابسته به آنها آسیب می زند. در نگاه احمد علوی اقتصاددان، این یک فرد نیست که بیکار است، بلکه یک خانواده است که از بیکاری و آسیب‌های پیامد آن رنج می برد.
اگر بخوام تصور ما بکنیم که فرضاً یک به شکل انگاره و الگویی یک خانواده ای که ارتباط نداره با بازار کار، به این معنی است که به هر حال تغذیه نمیشه، مشارکت نداره در تولید ثروت، در تولید به اصطلاح سرمایه اجتماعی و همچنین سیاسی. طبیعی است که این اون کیپیبیلیتی و اون به اصطلاح توانایی، اون اهلیت و توانایی خودش رو به تدریج از دست میده، چون اگر به شکل خانواده هسته‌ای تو ایران توجه بکنیم، خب تنها یه نفر یا دو نفر از این افراد کار میکنن، این دو نفر که یا یک نفر که کار میکنه تنها وظیفه‌اش نیست که درآمدی رو به خانه بیاره، بلکه توی شبکه اجتماعی دانش میاره، حرفه میاره، به هر حال اطلاعات میاره با تضعیف رابطه اون فردی که به هر حال حلقه ارتباطی خانواده با جامعه کلی کل خانواده این جایگاه خودش رو از دست میده.
تناقض داده ها و آمار و گزارش ها اما در حالی ادامه دارد که بیکاری هر روز خانواده های بیشتری را تحت تأثیر خود میگیرد. در کنار تحصیل کردگان بیکار، ایران حالا با پدیده افزایش تحصیل کردگان هم روبروست. 4,500,000 دانشجوی در حال تحصیل به زودی به متقاضیان شغل اضافه خواهند شد. واقعیت اجتماعی که در نامگذاری سال 1396 توسط رهبر ایران هم حضور دارد. سال 1396 سال تولید اشتغال. سپاسگزارم که یک بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا در این سه شنبه همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگر هفته دیگر. خدا نگهدار.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.